شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مرتضی انصاری هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
همینطوری که در گفتگوهای پیشین خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر مرتضی انصاری دکترای حقوق عمومی از فرانسه دارن، سالها به حقوق اساسی و نهادهای سیاسی در دانشگاه های فرانسه به تدریس مشغول بودن و اگر اشتباه نکنم در حال حاضر آقای دکتر در مدرسه عالی بازرگانی شهر رنسن حقوق تدریس میکنید.
همینطوره، و البته در دانشگاه حقوق هم حقوق اساسی تدریس میکنم.
حقوق اساسی. شنوندگان عزیز، ما در خدمت جناب دکتر مرتضی انصاری در چند گفتگو در رابطه با قانون اساسی تجدید نظر شده جمهوری اسلامی و در گفتگوی پیشین آقای دکتر اگر اشتباه نکنم در رابطه با شورای نگهبان و بعد مجلس خبرگان صحبت کردیم در خدمتتون.
بله، درباره شورای نگهبان و بخصوص مجلس خبرگان صحبت کردیم و یک سری نتایج کلی گرفتیم که نمیدونم شما موافق هستید که به نتیجه گیری ها رو تکرار بکنیم یا خیر، یا سوال خاصی دارید؟
نه، اتفاقا میخواستم خواهش کنیم که اگر ممکنه
به طور خلاصه
همون نتیجه گیری ها رو در مورد مجلس خبرگان دوباره بفرمایید که تا به مسائل امروز بپردازیم.
بله، ببینید، مهمترین مسئله‌ای که ما اشاره کردیم در صحبت‌های گذشتمون عبارت از این بود که در قانون اساسی یک سری نهادها در نظر گرفته شده و مهمترین نهادی که در نظر گرفته شده مقام رهبری هستش که در فصل 8 قانون اساسی از اون صحبت میشه. رهبر رو که دارای صلاحیت ها و اختیارات و وظایف بسیار گسترده هست مجلس خبرگان تعیین میکنه. مشکلی که ما در صحبت های گذشته بهش اشاره کردیم عبارت از این بود که مجلس خبرگان که نهاد رهبری رو، شخص رهبر رو برمیگزینه، علاوه بر گزینش رهبر یک وظیفه بسیار مهمی داره که در تمام طول رهبری بر شخص رهبر بایستی نظارت داشته باشد. این نظارت به خاطر دو مسئله است: اول متوجه بشه که آیا در تشخیص رهبر دچار اشتباهی نشده باشه و دائما صلاحیت ها و شرایط رهبر رو ببینه که آیا شخص رهبر صاحب اون شرایط و صفات هست یا فاقد اونها شده، و در تمام این مدت علاوه بر شرایط فردی رهبر بایستی مجلس خبرگان نسبت به سیاست هایی که از طرف رهبر و یا نهادهای وابسته به رهبری هستش اتخاذ میشه بتونه در واقع نظارت کافی داشته باشه تا در صورتی که رهبر از اختیارات خودش استفاده شایان لازم رو نکنه، چون توجه و مورد نظر رو نکنه، ایشون رو عزل بکنه. منتها مشکلی که ما باهاش روبرو شدیم این بود که گفتیم شورای مجلس خبرگان یک طوری انتخاباتش برگزار میشه که از مهمترین وظیفهش باز میمونه. یعنی چه؟ یعنی اگر وظیفه خبرگان رهبری مهمترین وظیفهش نظارت بر رهبر باشه، بایستی که برای اعمال نظارت خودش نسبت به رهبری از استقلال کامل برخوردار باشه. یعنی ما نمیتونیم به یک نهادی که در واقع نسبت به مقام رهبری در ذیل قرار گرفته یا تحت مقام این مقام رهبری قرار بگیره، انتظار داشته باشیم که بر مقام مافوق خودش نظارت داشته باشه. یعنی هیچگاه در هیچ دوره‌ای و در هیچ نهادی و در هیچ کشوری نهاد تحت بر نهاد مافوق نظارت نمیتونه داشته باشه. در قانون اساسی اینطوری که نص صریح قانون به ما میگه، ما استنباطمون اینه که خبرگان رهبری نهاد مافوق رهبری است. چرا؟ چون که رهبر رو خبرگان رهبری برمیگذونه. یک دوم به این دلیل که مجلس خبرگان بر رهبری نظارت داره، نظارت رو وظیفه نظارت رو به نهادی تفویض میکنن که مافوق اون نهادی که تحت نظارت قرار داشته باشه. پس بنابراین به طور خلاصه میتونیم بگیم که مطابق قانون اساسی مجلس خبرگان فوق رهبره و به همین دلیل قانون اساسی وظیفه نظارت بر رهبری رو بر عهده مجلس خبرگان گذاشته. منتها مشکل چیه؟ مشکل عبارت از اینه که انتخابات مجلس خبرگان به گونه سازماندهی میشه که در واقع دقیقا ما به هدف مخالف هدف قانونگذار اساسی میرسیم. یعنی به جای این که مجلس خبرگان بر رهبری نظارت داشته باشه، بر رهبری و نهادهای منصوب رهبر نظارت داشته باشه، ما مواجه با این امر شدیم که مجلس خبرگان تحت نظارت در واقع رهبری قرار گرفته. حالا به چه دلیل؟ مهمترین دلیل این مسئله عبارت از اینه که برای اینکه مردم نمایندگان خودشون رو در مجلس خبرگان تعیین بکنن، میبایستی که نمایندگان نامزدها بیان و صلاحیتشون رو در واقع به نظر شورای نگهبان برسونن و تا این شورای نگهبان بیاد و بگه آیا این نامزدها صلاحیت دارن یا ندارن. خب مشکل ما اینه که شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان به طور خاص به وسیله رهبر مستقیما نصب شدن، یعنی 6 تا از فقهای شورای نگهبان.
بله.
در این صورت سوال ما اینه که چگونه ما میتونیم به مجلسی که وظیفش نظارت بر رهبریه این وظیفه رو بخوایم که بر رهبر نظارت بکنه و در همون حال به نهاد منصوب رهبری این اجازه رو بدیم که صلاحیت کاندیداهای یا نامزدهای همون مجلس رو هم بررسی بکنه. خب نتیجه این در عمل چی میشه؟ اگر فرض رو حتی بر این بگذاریم که شورای نگهبان با کمال بی‌طرفی در این مسئله دخالت میکنه، که فرض البته بنابر سابقه شورای نگهبان فرض صحیحی نیست، ولی حالا فرض بکنیم، فرض محال نیست، این فرض رو هم اگر بکنیم باز انتخابات خبرگان دچار خدشه میشه. چرا؟ چون ما به نمایندگان منصوب رهبر میگیم برو ببین آقا این آقایی که میخواد بیاد و بر رهبری نظارت بکنه صلاحیت داره یا نداره. خب طبیعتاً وقتی ما به اون فرد بگیم برو این رو بررسی بکن، نتیجهش این میشه که شد. یعنی چه؟ یعنی تمام اونهایی که به نحوی با نهادهای منصوب رهبری مشکل دارن یا ایراد گرفتن یا یه روزی انتقادی کردن یا یه حرفی زدن حالا یا یه اظهار نظری کردن، تمام اونها رو یا حالا قریب به اتفاق اونها رو شورای نگهبان برای این انتخابات اخیر رد صلاحیت کرده.
بله.
این یعنی چه؟ یعنی این که شورای نگهبان میاد رهبری گذاشته ببینه کی با رهبر موافقه، حالا یا رهبر یا نهادهای منصوب رهبرها یا اونهایی که در واقع از طرف رهبری مثلا نصب شدن، کی موافقه کی مخالفه. هر کی موافقه از این رهبر رد میکنه، متعهد قرار میده، حالا البته با در نظر گرفتن شرایط سایر شرایط. هر کی مخالف این مسئله است، مخالف مثلا فرض سیاست های رهبری هستش یا مخالف مثلا فرض همین نهادهای منصوب رهبر، میگه نه تو نمیتونی بری تو. خب طبیعتا وقتی اینطوری بنا باشه، اینطور این چنین در واقع صلاحیت های اعزابی بشه، ما به چنین نقطه میرسیم، به نقطه میرسیم که الان هستیم، یعنی به یک مجلس خبرگانی میرسیم که وظیفه اصلی خودش رو نمیتونه انجام بده. یعنی حتی اگر فرض بکنیم که مجلس خبرگان بخواد این کار رو بکنه، این کار از دستش بر نمیاد، به این دلیل ساده که شورای نگهبان که نصب مستقیما از طرف فقهاش، مستقیما از طرف رهبری نصب میشن و حقوقداناش غیر مستقیم از طرف رهبری نصب میشن، میاد این مسئله رو در نظر میگیره و نتیجه این میشه که ما قانون اساسی رو بهش عمل نمی کنی.
جوان سری، میشه محبت کنید در مورد این ترکیب شورای نگهبان یه مقدار بیشتر توضیح بفهمید؟
بله. ببینید آقا، شورای نگهبان در واقع یک نهادی هستش، نهاد بسیار کلیدی هستش در ساختار قانون اساسی و ساختار عملی نهادهای دولتی در ایران. یک وظیفه خاصی داره، وظیفه بی‌نهایت مهمی داره. یکی از مهمترین وظایفش نظارت بر انتخابات هستش. البته ما اونطوری که مسئله نظارت بر انتخابات رو می‌فهمیم، با اونطوری که شورای نگهبان خودش در سالهای اول انقلاب می‌فهمید و اونطوری که الان داره می‌فهمه، بسیار متفاوته. یعنی اول انتخابات، نظارت بر انتخابات اینه که آیا سلامت انتخابات رو تضمین بکنه، که مثلا دولت در انتخابات، مقامات اجرایی در انتخابات دستکاری نکنه، یه چیزی که دوران شاه هم بوده. منتها بعد از تحولاتی که در درون در واقع ساختار حکومتی بعد از فوت رهبر قبلی انجام شد، شورای نگهبان به خودش در واقع این صلاحیت رو داده که نمایندگان رو در واقع مورد بررسی کامل قرار بده و در واقع تا زمانی که مطمئن نشه اینها 100% دارای صلاحیت نیستن، به اینها اجازه این اجازه رو نمیده که خودشون رو در معرض رأی ملت قرار بدن. خب حالا این شورای نگهبان 12 تا عضو داره، 6 تا از این اعضا در واقع جزء فقهای شورای نگهبان هستند که در بعضی از تصمیم گیری ها فقط همین 6 نفر تصمیم می گیرن. در بعضی از امور دیگه علاوه بر این 6 نفر، 6 نفر حقوقدان دیگه هم که عضو شورای نگهبان هستن صاحب نظرن و تصمیم می گیرن. خلاصه این که شورای نگهبان نهادیه که دارای 12 عضوه، 6 تا فقیه که مستقیمن از طرف رهبر نصب میشن و 6 نفر حقوقدان که به در واقع از طرف عالی ترین مقام رئیس قوه قضاییه، یعنی عالی ترین مقام قوه قضاییه، به مجلس پیشنهاد میشن که مجلس اونها رو در واقع انتخاب میکنه. البته این تذکر رو هم باید بدیم که انتخاب مجلس یک انتخابی نیست که شما فکر بکنید واقعا میتونه انتخاب بکنه. یعنی انتخاب مجلس، فرض بفرمایید رئیس قوه قضاییه سه نفر رو معرفی بکنه و مجلس با هیچ کدومشون موافق نباشه، این امر به مجلس تحمیل میشه چنان که قبلا هم شده که یکی از اینها رو انتخاب بکنه ولی اینکه چهار رأی بیاره. بنابراین میتونیم بگیم فقهای شورای نگهبان مستقیما از طرف رهبر انتخاب میشن، حقوقدانای شورای نگهبان از طرف منصوب رهبر، یعنی رئیس قوه قضاییه رو نصب میکنه، از طرف ایشون نحوی انتخاب میشن. پس بنابراین رهبری در ترکیب شورای نگهبان 50% مستقیما رأی داره، 50% غیر مستقیم،
یعنی
در
اختیارشه به نحوی. آقای دکتر، من یک گزارشی هم خوندم در رابطه با مجلس فبرگان موجود که بیش از 80 نفر یا 80 چند نفر نمایندگان، بیش از 86 نفر، بیش از 50 نفرشون در نهادهای مختلف از طرف مقام معظم رهبری نصب شدند. یعنی نه تنها از نظر حقوقی و مکانیزم قانون اساسی، حقوق اساسی که جناب عالی توضیح دادین که به اون دلیل که شما اشاره فرمودین و توضیح دادین نمیتوان انتظار داشت که اون وظیفه نظارت رو انجام بدن، بلکه واقعیت امر این است که جدا از اون باز هم از طرف رهبری منصوب مقامی هستند یا مقامات بالایی هستند در نهادهای مختلف، یعنی دو طرفه تحت مقام معظم رهبری هستند. حالا من می‌خواستم خواهش کنم و بعد اینم اشاره کنم اگر ممکنه در این زمینه به طور خلاصه نظرتون بفرمایید که از دو نقش اصلی، وظیفه اصلی مجلس خبرگان، یکی تعیین رهبر و دیگری نظارت بر رهبر و نهادهای به اصطلاح تحت نظر رهبری، خب این اتفاق که یه رهبری بخواد تعیین بشه که خب هر از چند سالی میتونه اتفاق بیفته، همینجوری که در مورد آقای خامنه ای که در سال 67 و 68 انتخاب شدن الان نزدیک 17 سال گذشته. پس وظیفه اصلیشون نظارته. در این زمینه هم اگر هیچ موقع هیچ عملکردی از مجلس خبرگان در این چند دوره ندیدیم، اگه ممکنه در این زمینه هم به طور خلاصه نظرتون رو بفرمایید تا بریم به سوالهای مربوط به انتخابات پیش رو.
بسیار خوب. من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، این نکته رو که شما بهش اشاره کردید خیلی نکته جالبی هستش. یعنی اگر این مطالعه‌ای که شما کردید به این معنا که 50 نفر از کسانی که عضو شورای عضو مجلس خبرگان هستند جزء نمایندگان مستقیم رهبری در نهادهای مختلف هستند، خب طبیعتاً ما باز دوچاره یعنی یک دلیل اضافه پیدا میکنیم برای این که مجلس خبرگان در واقع مصلوب الیده، یعنی دستش توی حناست، نمیتونه کاری بکنه. و البته همینطور هم هست به این معنی، حالا من تعداد 50 تاشو نمیدونم، ولی بسیاری از نمایندگان مجلس خبرگان در واقع کسانی هستند که جزء ائمه جمعه شهرهای مختلف هستند. طبیعتاً امام جمعه ها رو مطابق روال که در کشور جاری هست خب رهبری نصب میکنه. طبیعتاً باز در اینجا ما حالا تعدادشون رو من نمیدونم، ولی اون که یک نفر باشن، اگر حتی ما ثابت بکنیم که یک نفر از افراد مجلس خبرگان، از اعضای مجلس خبرگان منصوب رهبر هست، یعنی به وسیله شخص رهبر مستقیماً به نمایندگی از ایشون در نهاد یا در ارگانهای دولتی یا در واقع امامت جماعت و یا امام جمعه یک شهری باشن، همین دلیل برای این که ما بگیم این مسئله دچار خدشه هستش برای ما کافی هست. پس بنابراین این نکته که شما فرمودید بسیار جالب هستش و این نشون میده که در واقع مجلس خبرگان به این دلیل اضافه هم از وظیفه اصلی خودش که نظارت بر رهبری هستش باز میمونه. حالا برگردیم در باره این مسئله که اشاره فرمودید. ببینید همونطور که گفتید رهبر، تعیین رهبری خب یک کاری که نیست که صد ماه طول بکشه. خب رهبری رو در یک جلسه بعد از فوت آقای خمینی در سال 68 در یک جلسه در کمتر از 24 ساعت رهبر جدید معین شد.
ببخشید آقای دکتر، در همین مورد هم آقای رفسنجانی در مجمع روحانیان شهر ری در تایید فرمایشاتون همینو گفتن، گفتن که وی با اشاره به بازنگری قانون اساسی در سال 68 و تعیین رهبری پس از ارتحال حضرت امام گفت در زمان بازنگری قانون اساسی بحثای عجیب و غریبی مطرح شد، دشمنان نیز پس از رحلت امام به دنبال ضربه زدن به انقلاب بودند که مجلس خبرگان در همان زمان عظمت و ارزش خود را نشان داد. آن زمان هنوز پیکر امام دفن نشده بود که آقایان در مجلس خبرگان رهبری به سرعت تصمیم گیری کردند و بهترین تصمیم را گرفتند. در دنباله این مطلب میاد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشروع مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در سال 68 برای تعیین ولی فقیه اشاره کرد و گفت در همان موقع بحث بر سر این بود که ولایت فقیه بر عهده یک فرد باشد یا یک شورا. طبق اصول قانون اساسی برای ما مشکل بود که یک فرد را برای این امر انتخاب کنیم یا یک شورا را که رهنمودهای امام برای ما راهگشا شد. هاشمی رفسنجانی تصریح کرد در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص کردیم که بر اساس آن آیت الله مشکینی مقام معظم رهبری و آیت الله موسوی اردبیلی سه عضو این شورا بودند. عده‌ای طرفدار فرد بودند و عده‌ای شورای رهبری را ترجیح می‌دادند. بر صورت ایشون تاکید می‌کنند در آن زمان هنوز پیکر امام دفن نشده بود که آقایان در مجلس خبرگان رهبری به سرعت تصمیم گیری کردند و بهترین تصمیم را گرفتند.
شاید البته آقای رفسنجانی، آقای دکتر انصاری مطابق معمول نصف حقیقت رو میگن، چون مطابق حتی گفته های خودشون و خبرهایی که هست برخلاف نص صریح وصیت‌نامه آقای خمینی بر دو مبنا آقای خامنه‌ای به اصطلاح چیز شدن و به این رأی‌گیری رسید. یکی این بود که آقای مشکینی اگر اشتباه نکنم صحبت از یک استفتایی کردن از آقای خمینی که بعد معلوم شده که درست نبوده و حتی آقای خمینی نبوده، و یک نقل قولی از آقای رفسنجانی از آقای خمینی کردن اونجا دلیل بر این که آقای خمینی نظر به آقای خامنه‌ای داشتن که البته اونم مخالف برخلاف عرض کردم نص صریح وصیت‌نامه آقای خمینی است. و من پیش از اینکه جناب عالی به بقیه صحبتاتون اشاره بفرمایید ادامه بدین، فقط اینم عرض کنم که در همین سخنرانی که یکی دو روز قبل در اینا به نقل از آقای هاشمی رفسنجانی منتشر شده، ایشون می‌فرمایند که مقام معظم رهبری جزو کسانی بودند که به طور جدی مخالف رهبری فردی بودند.
در اون موقع میگن در سال 68 مهمترین مخالفت با رهبری یک فرد را خود مقام معظم رهبری داشت.
بله ببخشید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
حالا شما منظور سر اصل کار مجلس خبرگان هست.
بله زمانش
در عرض یک جلسه نیم روز دو روز معین میکنن. پس تمام کار خبرگان اگر قرار باشه نظارت نباشه، خب هم موقع در مجلس خبرگان رو ببندن، نمایندگان برن دنبال کارشون و در واقع این همه بالاخره مخارج و هزینه خواهی نخواهی که موجوده برای این مجلس خرج نشه. پس اگر این مجلس یک مجلس دائمی هستش و دائما باید حضور داشته باشه، به دلیل این باید دائما حضور داشته باشه که دائما بر اعمال و سیاست ها و رفتار رهبری نظارت داشته باشه. من اشاره کردم در یکی از صحبت‌های، یکی از مهمترین ضرورت‌هایی که در واقع چنین نظارتی رو بر ما تحمیل می‌کنه اینه که رهبری دارای اختیارات بی‌نهایت مهم است. شما نمی‌تونید یک چنین اختیارات مهم و در واقع با اهمیتی رو به یک فرد تفویض بکنید بعد بر اون هیچ نظارتی نداشته باشید. طبیعتاً این نه عقلانی نه شرعیه. حالا شما می‌فرمایید که اگر اینه پس چرا ما هیچ خبری از این نظارت نداریم؟ این دلیلش خیلی ساده است. ما خبری نداریم به این که مجلس خبرگان جلساتش رو سری برگزار میکنه. حالا این که چه گفته میشه که اینقدر سری ما نمیدونیم، برای که اگر مجلس خبرگان نماینده مردمه، از مردم نشأت گرفته، با رأی مردم رفته نشسته اونجا، با رأی مردم به قول معروف هزینه براش کردن، توی اون مجلس میشینه، مثلا فرض بفرمایید آب میخواد، برق میخواد، کولر میخواد اگر تابستون باشه، بخاری میخواد اگر زمستون باشه، خب پس اون آقا رفته نشسته اونجا که بعد به مردم هیچ گزارشی نده یا مردم رو نامحرم بدونن. خب طبیعتاً این دچار یک ایراد اساسی هستش. ایراد اساسی که من میگم یعنی این که این اصلا بایستی مورد سوال جدی قرار بگیره از طرف در واقع کسانی که میخوان روند صحیح امور رو در واقع تحمیل بکنن به مقام در نهادهای مختلف. پس بنابراین اگر نمایندگان ملت به ملت گزارش نمیخوان بدن، پس به کی میخوان بدن؟ نماینده مردم، کسی که با رأی مردم بر مسندی می نشیند، حالا چه به وسیله رأی مستقیم مردم بر مسند بنشینه، چه با رأی غیر مستقیم مردم بر روی یک صندلی بشینه، هر فردی که با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم بر روی یک صندلی نشست، نسبت به این مردم باید پاسخگو باشه. حالا این که مثلا فرض بفرمایید اینا میگن ما فقط پاسخ به خدا میدیم، این نافیه اون نیست، این نافیه اون نیست. یعنی اونها اگر میخوان در ذهن خودشون مثلا فرض بفرمایید پاسخگو اون دنیا باشن، این نافیه این نیست که امروز با رأی مردم رفته به مجلس و چون با رأی مردم رفته به مجلس به مردم باید پاسخگو باشه. پاسخگو باشه یعنی چی؟ باید گزارش بده، آقا باید گزارش علنی بده، باید اصلا مجلس جلسه علنی باشه، مردم میخوان ببینن این نفراتی این حضراتی رو که انتخاب میکنن میفرستن توی این مجلس درباره نظرات رهبری، درباره اختیاراتی که به ایشون داده شده، درباره سیاستهایی که ایشون اتخاذ میکنه، درباره مقاماتی که ایشون نصب میکنه نظرشون چیه؟ برای میخوان ببینن نظرشون چیه؟ برای اینکه به نسبت اینکه ببینن نظرشون مثبت خوب بده و به نسبت در واقع اون چیزی که مردم در مد نظر دارن بدونن در دوره بعدی این آقا رو نفرستن مجلس. مثلا فرض بفرمایید مردم میبینن که یک نفر با رهبری در مجلس، در مجلس خبرگان خیلی مثلا یک کدو میکنه با ایشون، مثلا با سیاست های ایشون موافق میزن. حالا مثلا مردم که خیلی رهبر رو دوست دارن شاید نخوان ایشون رو دفعه بعد بفرستن مجلس. خب باید بدونن. و بالعکس فرض کنید یه آقایی رو میبینن در مجلس بدون قید و شرط از تمام سیاست های مثلا رهبری یا نصب عزله های رهبری حمایت میکنن، شاید مردم موافق این نیستن. خب باید بدونن که در دوره بعدی به ایشون رأی ندن. اگر بنا باشه مگر مجلس مخفی دیده میشه؟ مثلا در جای سابقه نداره مجلسی رو ملت انتخاب بکنن بعد مجلس از دید ملت مخفی بشه. مثل اینکه مثلا شما یک کسی رو وکیل بکنید، خونتون رو بفروشه به جای شما، یا مثلا ماشینی بخره به جای شما، بعد یه آقا به شما گزارش نده، این اصلا نقض غرضه، این معنی نمیده، وکالت این نیست. اون چیزی که ما از وکالت میدونیم این نیست. اگر وکالت نباشه پس رأی مردم معنی نمیده. پس چون که رأی مردم هست وکالت هست و وکالت ضروریش اینه که بیاد توضیح بده به موکل. این یه مسئله معادله خیلی ساده، هیچ در واقع پیچیدگی خاصی هم نداره. حالا البته ایشون میگن که در مجلس میگن که ما یک کمیته 12 نفره داریم که مثلا فرض بفرمایید از لو نرسوا مثلا قومفشای رهبر در فلان مسئله نباشه. آبی یه مسئله خیلی ساده است که اینکه اصل مطلب که این نیست، نظارت بر رهبری نظارت بر سیاست های رهبریه. نظارت بر رهبری یعنی نظارت بر اسب و عزل و نسب های رهبریه. یعنی اون کسی رو که مثلا فرض بفرمایید رهبری در بالای سازمان صدا و سیما قرار میده، فرضاً یا رئیس صدا رو مشترکش میکنه یا فرمانده کل رو سپاه میکنه یا مثلا فرض بفرمایید رئیس قوه قضاییه‌اش میکنه، مردم باید بتونن بگن نه خیر آقا، این سازمان کفایت نداشت در رهبری ایشون، در واقع مقامی رو که ایشون نصب کرده مثلا فرض بفرمایید صدا و سیما خیلی بد عمل کرده. خب اگر اینها رو نتونه بگه، این نظارت نیست، میگه بچه بازیه.
جواب انصاری، من میخوام برگردم باز روی مسئله شورای نگهبان. شورای نگهبانی که ترکیبش به طور مستقیم و غیر مستقیم 100% تحت نظر رهبره، مستقیم و غیر مستقیم همینطور که توضیح داده شد. حالا این اساساً چنین شورای نگهبانی قراره که صلاحیت کسانی رو تعیین کنن که میخوان برن نظارت کنن بر رهبری. آیا اساساً یه همچین تأییدی لازمه؟ یعنی اصلا وقتی همچین میاد یک وقفه بزرگی تو مسئله است، یه جای سوال بزرگه. یک گروهی قرار است که کسی رو برای انتقاد یا نظارت کارش انتقاد کنه یا تأیید کنه و خود اون زیر نظر کسیست که میخواد این نظارت بر او بشه.
به یه ایراد اساسی رو ما از اول که الان داریم میگیم این ایراد داره.
بله.
منتها این ایراد رو این تفسیر شورای نگهبان نیست در واقع. حالا شما میگید تفسیر کیه؟ شورای نگهبان رو مجلس خبرگان بهش گفته تو این کارو بکن. یعنی چه؟ یعنی قانون اساسی برای اینکه تضمین بکنه، به هر حال اون قانونگذارا توی ذهن خودشون در مورد لابد فکر کردن. برای اینکه این مسئله پیش نیاد، برای اینکه جلوگیری بکنن از چنین وابستگی، خود قانون اساسی در اومده گفته که قانونی که مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و غیر و جارک هست، بایستی به وسیله در واقع خود مجلس خبرگان در این مورد صلاحیت تصمیم گیری داره. حالا نه این مجلس صلاحیت تصمیم گیری داشته، اومده گفته خب از این به بعد برای بررسی صلاحیت داوطلبان شورای نگهبان شما بیا دخالت بکن. خب طبیعتا شورای نگهبان هم از خدا خواسته، شما به این شورای نگهبان بیا بگو دخالت بکن، آقایون مثل این که کیف خوشحال میشن دیگه. خب طبیعتا میان دخالت میکنن. مشکل از در واقع میخوام بگم از لحاظ حقوقی من به شورای نگهبان ایرادی نمیتونم بگیرم. شورای نگهبان رو خبرگان بهش گفته بر ما نظارت بکن، از لحاظ کلی ایراد داره. منتها در واقع شورای نگهبان نیومده از خودش نساخته این رو، البته از خودش وقت مفهوم نظارت رو خودش در واقع نظارت استثنایی میدونه، اون یه مجنبه دیگه داره.
آیا که منظورتون هست که در آیین نامه داخلی مجلس خبرگان هست که شورای نگهبان نظارت کنه؟
یعنی ببینید
در قانون اساسی،
خود قانون اساسی در اصل 108 میگه قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و غیره برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود.
بله.
اینجا شده.
بله. ولی خب اون
از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
بله، ولی این از فرمایشات شما این سوال پیش میاد که آیا شورای نگهبان توضیح داده بودین که جنابادی که شورای نگهبان برخلاف مثلا برداشتی که ازش وجود داره خارج از شورای نگهبان و حتی برای خود شورای نگهبان در ابتدای کار این بود که نظارتش بر انتخابات، نظارت به اصطلاح استصوابی که بعداً تفسیر شورای نگهبان گونه شد، نبود. حالا سوال این است که آیا در آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان به این اصل قانون اساسی تن داده شده و اشاره شده که شورای نگهبان وسیله مثلا وظیفه نظارت و انتخابات اونا هم داره، یا اینکه نظارت استصوابی رو بهشون اجازه داده بکنه؟
ببین این دو مسئله است. اینکه شورای نگهبان وقتی نظارت میکنه میگه من نظارتم استصوابی، این یک مسئله است. ولی اینکه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به معنای بررسی صلاحیت ها منظورم در عهده شورای نگهبانی، این مسئله دومه. ببین مجلس خبرگان اومده گفته به شورای نگهبان آقای شورای نگهبان، ما از شما تقاضا داریم بررسی صلاحیت نامزدهای این مجلس شما بر عهده بگیرید. یعنی به جای اینکه مجلس خبرگان خودش بر عهده بگیره، به شورای نگهبان گفت شما بر عهده بگیرید.
مثلا
شورای نگهبان هم بر عهده گرفته هم مطابق نظارت استصوابی بر عهده گرفته.
بله.
طبیعتا شورای نگهبان با خودش منطقی کار کرده. یعنی اون بهش گفته شما نظارت بکن، اینم گفته باشه من حرفی ندارم و مطابق نظارت استصوابی درکم، اینه اینجوری نظارت میکنم.
آقای دکتر، این در قانون اساسی هم به همین ترتیب ذکر شده؟
در قانون اساسی قاعدتا وظیفه خبرگان بوده که خودش قوانین مربوط به انتخابات خودش رو بر عهده بگیره. وقت البته از لحاظ قانونی به این ایرادی من ندارم، اما یعنی مثلا مجلس خبرگان این امر رو تفویض کرده به شورای نگهبان، این ایرادش ایراد معاویه، یعنی میخوام به شما بگم این اصلا بر زیر کل قانون اساسی میزنه. وقتی که مجلس خبرگان به شورای نگهبان میگه بیا صلاحیت نامزدهای من رو شما بررسی بکن، در واقع اشتباه قانون اساسی کرده. به چه معنا؟ به این معنا از نهادی که به وسیله رهبری نصب میشه تقاضا کرده بیاد نمایندگانی رو که داوطلب عضویت در این مجلس هستن رو و صلاحیتشون رو بررسی بکنه. این اصلا زیر کل قانون اساسی زده، به این معنا مخالف قانون اساسیه.
بله، در واقع پس به این ترتیب یه کلاف سردرگمی به وجود اومده.
100%.
آیا که پس بدین ترتیب چه بر مبنای مکانیزم دور باطلی که از نظر حقوق اساسی در قانون اساسی در رابطه با مجلس خبرگان و این توضیحاتی که جناب عالی فرمودین و هم از بعد واقعیت قضیه، چون مسئله وکالت از سوی مردم بهش عمل نمیشه و نمیتونه بشه، پس در واقع انتخاب بلا موضوعش اینجا
قاعدتا همینید. ببینید آقا، دور باطل رو من فقط این نکته رو بگم، این دور باطل رو سرمنشهش خود خبرگان هستن، برای اینکه برگردن به اون پاسخ سابقا به حرف قبلا گفتیم. شما در ببینید وقتی که شما بخواید انتخاب بکنید، نتونید نماینده رو انتخاب بکنید که مثلا فرض بفرمایید به نحوی با سیاست های موجود موافق نباشند، خب دیگه شما حالا میخواید شرکت بکنید یه مسئله دیگه. قاعدتا همونه که شما فرمودید، یعنی انتخابات بلا موضوع میشه. انتخاب وقتی معنی میده که شما بین دو یا سه یا چهار تا در واقع راه حلی رو پیدا بکنید. وقتی در هر حال همون یک راه حل، خب حالا چه انتخاب بکنید چه انتخاب نکنید، همش یه حرفه.
و بعدم انتخاب بکنید و بعد وکیل شما به وظیفه وکالتش عمل نکنه، به قول شما حقوقدان یه اصطلاحی داریم سالم موضوعی همچی چیزی میفرمایید؟
نمیدونم.
یعنی در واقع شما چون وکیل به وظیفش عمل نکرده، برفرضم که این انتخابات باشه و شرکت میکنین، کسی شرکت میکنه، ولی چون واقعا سوال حقوقی دارم که وقتی وکیل به وظیفش عمل نمیکنه
ساقط معمولا
اون وکالت ساقطه دیگه.
بله،
خواهد از این حالت ساقطه، اصلا معنی نمیده.
بله،